أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مقتضى الأصل العملي في المقام قلنا أنه فساد العبادة التي شك في مدلول النهي عنها أنه يدل على الفساد أم لا. عند الشك في مدلول النهي مقتضى الأصل العملي الفساد، فذلك إما لما علل به صاحب الكفاية من أن النهي مفروض المقام والمسألة، وهو لا يجتمع مع الأمر والعبادة بدون الأمر فاسدون فاسدتون، وإما لما قلنا من جريان قاعدة الاشتغال لأن الأمر توجه يقينا للعمل العبادي، وبعد ما احتمل الحرمة في جزء أو شرط منها لتعلق النهي يكون الإتيان بمحتمل الحرمة مسابقا للشك في الفراق، ومقتضى قاعدة الاشتغال تحصيل الفراق اليقيني فهو مسابق للفساد. ثم يقرأ الكلام في أدلة القائلين بفساد النهي في النهي المتعلق بالمعاملات للفساد، واستدل للفساد بوجوه، يعني بدلالة النهي المتعلق بالمعاملات على الفساد واستدل لها بوجوه. من هذه الوجوه ما عن المحقق النائني من أن النهي أساسا يدل ويوجب سلب السلطة الشرعية عن المكلف على المعاملة، و نفي السلطة الشرعية على المعاملة يسابق الفساد. وأشكل على ذلك بوجوه يأتي تفسيره. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ما استدل به الفاضل التوني من استفادة الفساد من النهي المتعلق بالمعاملة بظاهر حال المتكلم، يعني ظاهر حال الخطاب الشرعي بالقرينة العقلية لا بالدلالة اللفظية، وفيها أيضا إشكال بأن العقل لا حكم له في أبواب المعاملات. نعم، الارتكاز العقلائي يصلح للقرينية لإنعقاد ظاهر حال الخطاب الشرعي، أما العقل لا حكم له. الوجه الثالث أيضا عن الفاضل التوني حاصله أن أحكام المعاملات أحكام توقيفية، وفي إثباتها بحاجة إلى قيام الحجة الشرعية، ومع تعلق النهي لا يمكن إحراز قيام الحجة على مشروعيتها، فلذا يكون النهي في المعاملات دالا ومثبتا للفساد. تفسیر کلام این است که در اون مسئله اصل اگر نهی به عمل عبادی واجب تعلق بگیرد، ما شک کنیم که آیا این نهی دلالت بر فساد دارد یا خیر. حالا به هر علتی شک میکنیم در مدلول نهی که آیا بر فساد دارد یا خیر. مقتضای اصل عرض کردیم فساد هست، یعنی فساد اون عمل عبادی. یک نکته اینجا نباید خلط و اشتباه بشد و اون این است که در اینجا چون شبه مفهومیه هست، حرمت اون متعلق نهی اثبات نمیشد، مقتضای براءت عدم حرمتش هست. اما نسبت به خود اون عمل عبادی که این جزء منیه ان به عنوان جزء اون عمل آورده میشد و اون عمل عبادی به عنوان یک عملی که مقید به این جزء یا شرط منیه ان هست آورده میشد، مقتضای اصل فساد این عمل هست. چرا؟ یا به خاطر اون علتی که صاحب کفایه بیان کرد بعد از اینکه جزم کرده ایشون به فساد، اصل فساد در اینجا تعلیل کرد، گفته فرض این مسئله ما اونجاییست که اصل نهی به اون عمل عبادی، به اون جزء، به اون شرط تعلق گرفت. این مفروض کلامه، حاصل کلام صاحب کفایه اینی که اندرم عرض میکنم. چون نهی مفروضه، شک در مدلولشه که آیا دلالت بر فساد دارد یا خیر. نهی چون مفروضه، با وجود نهی اون عمل عبادی نمیتوند متعلق امر باشد، چون فرض این است که این نهی یا به عنوان خود اون عبادت عمل عبادی خورده یا اینکه تعلق گرفته به جزء یا شرط اون عمل عبادی. خب در هر دو صورت با وجود نهی امر اون نمیتونه تعلق بگیرد، لذا مقتضای قاعده چی هست؟ فساد. تعدیلی که ایشون کرده این هست، در بدایع آوردیم این هست، در این بدایع صفحه 123 در جلد 4 عبارت ایشون رو خدمت شما میخونم، دقت کنید. لا یخفی انه لا اصل فی المسئله یعول علیه لو شک فی دلالت النهی علی الفساد. میگهد اصلی نداریم. نعم کان الاصل فی المسئله الفرعیه الفساد. این مسئله الفرعیه یعنی چی؟ یعنی در اون عمل عبادی واجبی که نهی به جزء یا شرط اون تعلق گرفته، به قید اون تعلق گرفته یا به خودش تعلق گرفته، مکلف در حال امتثال، در مقام امتثال اون عمل عبادی که متعلق نهی است که شک در دلالت اون نهی داریم مقتضی الفساد املا، این عمل عبادی متعلق به نهی در مفروض کلام محکوم است به چی؟ آقا فساد در مقام امتثال محکوم به چیه؟ فساد هست. مقصود آخون اینه. نعم کان الاصل المسئله الفرعیه الفساد لو لم یکن هناک اطلاق او عموم یختص الصحه فی المعامله. البته این حرفش الان در معامله هست، که اگر در معامله یک عمومی نداشته باشیم که قابل رجوع داشته باشیم، صحت دلالت به فلان، چون در اون عموم اختلاف شده، بعضی گفتن چون نظر ندارد به شرایط و اجزا و کیفیت خصوصیات شرایط صحت معاملات، لذا قابل رجوع نیست، اطلاق فرع بر رجوعه. اونایی که میگن نه نظر دارد قابل رجوعه، ایشون میگن لوکان مقصودش این در ابواب معاملات. در عبادات چی؟ و عمل عباده فکذا، فکذالکش میخورد به کان الاصل فی المسئله فرعی الفساد، یعنی قطعا در عبادت موجب فساد هست. عمل عباده فکذالک. چرا؟ لعدم الامر بها مع النهی عنها. در عبادت با فرض این که نهی به این عمل عبادی تعلق گرفته، امر دیگه اون عمل عبادی چی بفرمایی نمیتونه داشته باشه. این هست که عرض کردیم جزم بهی فی کفایه در صفحه 290 جلد اول ایشون جزم کرده به این که در جایی که شک کنیم نه دلتار فساد دارد یا خیر، در مسئله فرعیه یعنی در مقام امتثال و عمل عبادی در خارج در مقام امتثال که متعلق نهی است، خود عنوانش یا جزش یا قیدش خصوصیتش وصفش، شک بکنیم که داله بر فساد یا خیر، مقتضای این اصل در مقام امتثال اون عمل عبادی متعلق نهی چی است؟ آقا فساد هست. خب چرا فساد یا آخون؟ میگه به خاطر اینکه فرض کلام شما این است که نهی بهش تعلق گرفته دیگه. وقتی که به عمل عبادی نهی تعلق بگیرد با امر جمع نمیشه. لذا در اینجا عبادتی که امر نداشته باشد فاسد هست، چون قصد امتثال امر میخواد، قصد امتثال امر ممکن نیست. این استدلال ایشونه. اما استدلال ما چی هست؟ ما استدلالشون رو قبول داریم اما تام نیست، برای اینکه مبتنی هست برای اینکه عبادت در مشروعیتش نیاز به امر فعلی داشته باشد. نیاز به امر فعلی این محل کلام هست آخه. بناهن علا احتیاج مشروعیت ها و جواز ها در امر فعلی این استدلالشون تام. اما استدلالی که ما کردیم قاعده اشتغاله، میگیم به خاطر اینکه این عبادتی که میخوام انجام بدیم مفروض کلام این است که بهش امر تعلق گرفته. عبادت واجب هست، این مفروضه، محل کلام اینه. منتهی مراتب بعد از اینکه این عمل عبادی بهش امر تعلق گرفته واجب هست، نهی هم از جانب شارع به این عمل عبادی تعلق گرفته. گفته لا تصل الفریضه فی فرض کونها فریضتن فی جوف الکعبه او لا تصوم یوم العید مثلا. خب این فریضه رو حالا اینکه امر شده ذمه ما یقینا مشتغل به این صلات شده الان، فریضه هست، اما ظهر میخوام بکنیم، نهی هم بهش تعلق گرفته، این نهی رو شک بکنیم که دلت بر فساد دارد یا خیر، بالاخره این مصداق از این عبادت که در حمام باشد یا حالا حمام که تنزیهیه در جوف کعبه باشد یا در جای دیگری که نهی تحریمی بودنش ثابت باشد، ما شک بکنیم که این نهی اصلا نهی تحریمی هست که دلت بر فساد بکند یا خیر. ما شکی که در فساد میکنیم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه نمیدونیم تحریمی هست یا خیر. مثلا در اینجا احتمال حرمت میدیم، احتمال حرمت میدیم. خب شک نیست که اتیان به محتمل الحرمه هرگز موجب فراغ ذمه چی آقا؟ نخواهد شد. موجب یقین به فراغ ذمه نخواهد شد. قاعده اشتغال جاریه، جریان قاعده اشتغال یعنی حکم فساد. همین که مجرای قاعده اشتغال بشد یعنی محکوم به فساده. اتیان به صلاتی میکنیم که نهی بهش تعلق گرفته که احتمال اینکه نهی باشد، احتمال اینکه موجب فساد بشد رو چی آقا؟ میدیم. پس ما اتیان کردیم به یک عملی عبادی که محتمل الحرمه است، حالا یا بخاطر اینکه نهی به عنوانش تعلق گرفته یا به جزی از تعلق گرفته، چون فرق ندارد به غیری به وصفی، چون فرض این است که این عبادت مقیدن به حاضر وصف متعلق نهی شده، این نهی باز به مقید میخورد، به عنوان سرایت میکنن. خب لذا به یکی از این دو تقریبی که عرض کردیم مقتضای اصل چی میشد آقا؟ فساد میشد. اما باز در مسئله فرعیه به قول آخوند، یعنی در اون صحت اون عمل عبادی که در مقام امتثال اون متعلق نهیست که شک در تحریم بودنش داریم، احتمال تحریم بودنش میدیم، التفات فرمودید؟ بله. احتمال فسادش میدیم، بله.
در جایی که شک بین عمل و اکثر آمده که در جزء گفته همین جواب داریم هر زمان در اینه که نه گفته
در جزئیت جز الان شک نداریم
شما مخاطب این که این نهی نهی از این جزئیات هست مثلا این مانع میتونه باشه یا نمیتونه
نه اگر مقصود جزئیت میدونیم این یک وصفی است خب یک حالتی است که احتمال میدیم انجام این عبادت با این وصف حرام باشه چون نهی تحریمی احتمالش میدیم دیگه احتمال میدیم که عمل عبادی مقیدن به هذا جز حرام باشه چرا حرامه؟ چون نهی بهش خورده در حالی که نهی خورده ما میخوام بشاره نسبت بدیم انجام بدیم این حرام میشه تشریع محرم لازم میاد مبغوض اصلا خودش تحریم باشه مبغوضه احتمال حرمت مسابق فساده در عمل عبادی احتمال حرمت مسابقه چی هست آقا؟ فساد هست چرا؟ چون هرگز موجب فراغ یقینی ذمه چی آقا؟ نخواهد شد
چطور در اون تو پانده اگر شک کنیم که این جز معمومده هست یا نه؟ اصلا که معمومده نیست
خب فرض این است که ما آوردیم این عبادی را در حالی که نهی بهش تعلق گرفت اتیام کردیم همین این که میگیم احتمال میدیم چون نمیدونیم دیگه نفس احتمال کافیه
ولی که اونجا چطور میفهمید که در دوران بین اقل و اکثر ولی اگه شک کنید در معمومه بودن جزئی میگیم اصلا که معمومه نیست
نه
اما اینجا
در اقل و اکثر ارتباطی فرض این است که این واجب مرکبه مقیده ارتباطی است همین که احتمال و حرمت جزئی رو بدیم اون رو اتیام بکنیم به عنوان انه جزء عباده اون عمل عبادی رو انجام بدیم مقیدن به حاضر جزئی که محتمل الحرم باشه این موجب فساد هست
من
عرضم
که در اونجا در اول در اکثر ارتباطی شما فرمودید اگر جزئی باشه که ما شک بکنیم که این جز جز اجزای این عبادت هست یا نیست اصلا این که نیست
خب
حالا همینجا
اونجا
شک بکنیم که این مانده اگر... یا نه
خب فرق است بین امر و نهی اگر امر رو شک بکنیم فوقش اینه که امر نداره اون جز خب انجام نمیدیم هم ندارد دیگه
خب یه چیزی هست که ما شک کردیم
بله امر رو اگر شک بکنیم که بهش تعلق گرفته یا نه غایت الامر این بشه اون امر به اون جز منتفی است خب این عبادت انجام میدیم مبغوض نمیشه دیگه اما اینجا نهیه
محبوب هم
نمیشه نه احتمال و حرمت میاره مطلب رو بگیرید متوجه باشید خب
اینجا چرا بدت مطلقه که کراهته حفظ نکنیم چون از قدم زیاده
اون در مقام جمع بین دوزه فرض اونجاییست که نتوانیم به کراهت برسیم دقت کنیم مفروض مسئله ما اونجاییست که به جمع کراهتی بین نصوص چی آقا نرسیم اگه برسیم که خودش تنزیه است و احتمال و حرمت دیگه نیست بفرمایید
اشتباه یقینی شما چجوری
چون هم به این واجب عبادی خورده ذمه ما یقینا مشتغل شده به این احتمال نیست این امر یقینی است فریضه هست
در صورتی که
بیش دلیل این خارج از مفروض کلام است مفروض کلام اونجا است که یک عمل عبادی واجبی است که ذمه ما یقینا به او تعلق گرفته مشغول شده نهی هم به او چی آقا تعلق گرفت گفت لا تصل فریضه یعنی ظهر رو در فلان جا در فلان زمان مثلا التفات فرمودید این تو بله فرض اینه خب برای اثبات دلالت نهی بر فساد در معاملات که دیروز محل کلام بود وجوه استدلال شده عرض کردیم به شما مشهور بین اصولیین و فقها عدم دلالت نهی بر فساد است در معاملات اما در مقابل مشهور جماعتی از محققین از قدما و متأخرین و متأخر المتأخرین که معاصرین باشن اینا قائل به دلالت فساد در معاملات هستن برای اثبات این دلالت نهی بر فساد در معاملات به وجوه استدلال شده یکی از اون وجوه استدلال مرحوم نائینی است که آقا نفس تعلق نهی به معامله قطعاً موجب سلب سلطه شرعی این عاقد میشد وقتی که نهی کرده یعنی تو حق نداری این معامله رو انجام بدی معنای این نهی که نفی حق انجام یعنی نفی سلطه شرعی سلطه شرعی نداری این که نفی سلطه شرعی بکند این مسابقه است با فساد چرا؟ به خاطر اینکه مشروعیت این معامله‌ای که این مکلف بخواد انجام بده، مشروعیت این معامله متوقف به این است که از جانب شارع به این مکلف اذن برسد. فرض این است که نهی شده، پس او نمیتوند این عمل رو به عنوان معامله مشروع انجام بدهد، نمیتواند، از او سلب این سلطه شده، سلب شده. این مسابقه فساد است، این استدلال ایشونه. خب این دو تا اشکال برش کردن. اشکال اول این است که آقا این سلب سلطه شریف فوقش حرمت تکلیفی میارد، فساد نمیارد، چون نهی شده که شما میگید مفاد نهی، اونی که یقیناً نهی او رو اثبات میکند نفی سلطه شرعی است. خب وقتی که سلطه شرعی نفی شده، معنای نفی سلطه شرعی این است که این شخص مکلف، این شخص عاقل از جانب شارع این سلطه رو ندارد. خب یعنی که اگر بخواد که به انتصاب شارع ناسباً الی شارع این معامله رو انجام بدهد، این میشه تشریع محرم. معامله ای رو انجام میدهد به حساب شرع دیگه، ناسباً الی شارع انجام میدهد در حالی که شارع نهی کرده، این میشه ادخال ما لیس من الدین فی الدین، این میشه تشریع محرم. این حرمت تکلیفی میارد، بیش از حرمت تکلیفی دلالت ندارد. ما نمیخوایم به ظهور نهی در حرمت استدلال بکنیم، چون فرض مرحوم ناینی این نبود، چون فرض این کرده که این نهی سلب سلطه شرعی میکنه. ما میخوام بگیم این سلب سلطه شرعی فوقش حرمت تکلیفی میارد. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که از جانب شرع این سلطه رو ندارد، این اختیار رو ندارد، اذن رو ندارد که معامله رو انجام بده، اون وقت این معامله رو ناسباً الی شارع انجام بده، این میشه تشریع چی آقا؟ محرم. این حرمت تکلیفی داره. فساد رو از کجا اثبات میکنید شما؟ حرمت تکلیفی مستلزم فساد نیست، این مطلب ثابتی هست. اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم این کردن، گفتن که آقا نفی سلطه شرعی مسابقه فساد هست، مستلزم فساد هست، این در واقع برمیگردد به همین که نه ارشاد به فساد دیگه، چیزی دیگری نیست، این برمیگردد به همین استدلالی که گفتن به این که نهی در معاملات ارشاد به شرطیت یا مانعیت هست که مستلزم فساد باشد. این در این صورت خب این نهی ارشادی میشد، نهی ارشادی از محل کلام خارج در معاملات، کلام در نهی مولوی هست. این استدلال درست نیست. اولا نهی ارشادی به این معنایی که به فساد باشد داخل در محل کلام هست، قبلا هم عرض کردیم از محل کلام خارج نمیشد، توجه فرمودید. و ثانیا نقض میشد به مثل حرم الربا. خب حرم الربا الان این دلالت بر فساد دارد، حرم الربا، آیا این که نفی سلطه میکند از نظر مثل ناینی تحریم نفی سلطه میکند، اینجا ارشاد است به شرطیت مانعیت، حرم الربا، از ارشاد میفهمیم، کسی شک نمی کند که این نهی مولوی هست، ولی این سلب سلطه میکند، مجرد اینکه سلب سلطه بشه، پس بنابراین سلب سلطه شرعی به معنای ارشاد به فساد و شرطیت بشه، این حرف درست نیست، نهی ملازمه نیست. و دیگه اینکه اشبه مصادره هست، برای اینکه شما میگید که این ارشاد فساد دیگه، خب باش ارشاد فساد بشه، نفی سلطه شرعی به معنای ارشاد فساد بشه، بالاخره فساد رو اثبات میکند یا نمیکند؟ خب میکند دیگه. خب باز شما به این نتیجه رسیدید که نفی سلطه شرعی چون ارشاد به فساد هست، فساد رو اثبات میکند. شما به این طریق نفی سلطه شرعی داله بر فساد چی آقا؟ دانستی. خب شما به یک طریق دیگری تقریب کردید حرف مرحوم ناینی رو در واقع، نفت نتونستید بکنید، از محل نزا خارج میشد، این کار رو درست نمی کند. بالاخره فساد رو قبول دارید دولت می کند در این فرد یا خیر؟ خودتون میگید که قطعیه که دولت فساد دارد. خب در واقع شما تقریب کردید حرف مرحوم نائینی رو که آقا نفی سلطه شرعی چون به معنای ارشاد به فساده، پس دولت بر فساد چی آقا داره؟ خب مرحوم نائینی هم می‌خواست بگه منتهی این ارشاد به فساد چون در کلامش نیاورده. عرض بکنم خدمت شما یک اشکال دیگری هم هست بر این استدلال محقق نائینی. اشکال اول چی بود که کردیم؟ اون اشکال وارده، اشکال دوم رد کردیم، اون اشکال اول وارده. اشکال اول همین بود که خب نفی سلطه شرعی فوقش حرمت تکلیفی میاره، فساد رو نمیاره. و خود ایشون که نگفت ارشاد فساد، اون مدعی گفت ارشاد فساد، ولی ایشون گفت نفی سلطه شرعی، نفی سلطه شرعی فوقش مستدبه حرمت تشریعی و حرمت تکلیفیه، حرمت تشریعی. یعنی اشکال دوم این است که نفی سلطه شرعی از عاقل، این برمیگرده به شرایط متعاقدین. متعاقدین گفتن شرایطی دارن که اگر این شرایط رو نداشته باشن فاقد حق انشاء معامله هستن، فاقد اختیار شرعیه، مثل غیر بالغ، توجه فرمودی، فاقد اختیار شرعی و سلطه شرعی بر انشاء معامله هستن. این برمیگرده به شرایط متعاقدین، ربطی به خود صحت و فساد عقد ندارد، یعنی ربط پیدا میکند اما این دلالت بر خود فساد عقد نمیکند. فوقش یعنی شما میخواد بگید که آقا متعاقدین عاقد یعنی سلطه شرعی بر این معامله ندارد، یعنی فاقد شرط متعاقدینه، به اون مربوط میشد. کلام ما الان در اون نیست، نه که به خود متن معامله میخورد یا به قید و شرط میخورد، اصلا نظر به صفات و خصوصیات و شرایط متعاقدین ندارد. شما کلام رو از این محل بحث ما که تعلق نهی به متن معامله هست یا به قیدش هست یا به شرطش هست یا به جزش هست، این رو منتقل کردید بردید به شرایط چی آقا؟ متعاقدین. سلطه شرعی عاقد بر معامله برمیگردد به شرایط چی آقا؟ متعاقدین. نهی که متوجه متن معامله و نه عنوان معامله است یا جز یا قیدش هست، هیچ نظر به شرایط متعاقدین ندارد تا ناظر به سلطه شرعی عاقد باشد بر اون معامله. از این مثل به کلام و مدلول نهی متعلق به عنوان معامله یا جزء شرط خارج شدید. این دو اشکال اساسی بر مرحوم نائینی وارد هست، استدلال ایشون تام نیست. خب استدلال فاضل تونی چی هست؟ ایشون میگه بابا نهی در معاملات دلالت بر فساد میکنن، تقریب استدلال چیه؟ میگه ظاهر حال متکلم. حالا متکلم کی هست اینجا؟ شارع دیگه. یعنی این خطاب به ظاهر حال شارع که امام هست، کسی که این خطاب از او صادر میشد، خطاب شرعی، ظاهر حال او به قرینه ظاهر حال او، به قرینه ظاهر حال کسی که یستر من الخطاب شرعی که در مقام تشریع و تقنین هست، به قرینه ظاهر حال او دلالت بر فساد معامله میکنند. به چه دلیل خونی که ادعاست که میگی؟ دلیل شما چیه؟ میگه به حکم عقل، به قرینه عقلیه. دیگه هیچی نگفته که قرینه عقلی آخه چی هست؟ عقل چطوری حکم میکند؟ هیچی نگفته. برای اینکه عقل اصلا حکمی ندارد در ابواب معاملات. بله اگر شما به یک تقریب دیگری میگفتی اون رو ما میپذیرفتیم، ظاهر حال رو ما قبول داریم، اما نه به این تقریبی که شما گفتیم. عقل اصلا حکمی نداره تا قرینه عقلی اینجا اقامه بکنیم. هیچ عقل که ملازمه نمیبیند بین مقبوضیت اون منهی عن و بین فساد، عقل ملازمه نمیبیند بین حرمت تکلیفی و بین فساد وضعی معامله. عبادات که نیست که مقبوضیت مانع تقرب بشه، معامله هست. پس عقل اینجا نمیتونه که حاکم باشد. قرینه عقلی در ابواب عبادات هست بین نهی و فساد، اما در باب معاملات چی آقا؟ نیست. اگر شما یه گونه دیگری میگفتید ما قبول میکردیم ظاهر حال رو. اون چیه؟ ارتکاز عقلایی. همون بیانی که مرحوم امام دارد از مرحوم سید بروجردی گرفته که این برمیگردد به استدلال سوم، و اینجا ما همون استدلال سوم رو هم الان بیان میکنیم تا هم جواب در واقع فاضلتونی داده بشد و هم استدلال مرحوم امام تبعا لاستاد سید بروجردی. و اون چیه؟ اینه که عقلای عالم وقتی که معامله ای رو نهی میکنند، منع میکنند یا تجویز میکنند در کتاب قانون خودشون، فلان معامله ممنوعه، یعنی اون آثاری که متوقع هست در عرف و عقلا بر معامله مترتب بشه، اون آثار متوقعه، ولی این معامله مترتب نمیشد. این معامله هیچ تأثیری در ترتب اون آثار متوقعه چی آقا؟ ندارد. کما اینکه اگر یه معامله رو تجویز کردن، معناش این است که اون آثار متوقعه بر این معامله مترتب میشد. این معامله تأثیر دارد در ترتب اون آثار متوقعه. ارتکاز عقلا اینه، فهم عقلا از منع و تجویز معاملات اینه. خودشون در تقنین خودشون عقلا وقتی که معامله رو منع یا تجویز چنین ارتکازی دارن، و شارع انما تکلم بلسان القوم، بلسان الخطابات، بلسان العرف العام، فلذا این ظهور میداد به خطابات شارع. وقتی شارع هم که نهی میکند به یک عنوان معامله، ظهور پیدا میکند در منع اون ترتب آثار چی آقا؟ متوقعه. با این بیان ما ظاهر حال رو قبول کردیم. استدلال مرحوم سید امام و استادشون بروجردی که ایشون از ایشون گرفته همین وجه هست، و اینم درست و تام هست تا اینکه وجه بعدی رو ما بعدن بگیم و اون دلیل دیگری است. حالا از مرحوم فاضل تونی که الان شاید وقت دیگه تمام شده باشد، ما انشاءالله از یه تذکری رو بدم. جلسه اصول بین نیم ساعت الی 40 دقیقه هست. فقه رو ما 40 دقیقه الی 45 دقیقه طول میدیم، ولی خب اصول همش قواعد کلی هست. توجه فرمودید ممکنه که مقداری گرفتنش و گیرایی مشکل باشد، یک سره باید مطالب غیر تطبیقی است دیگه. لذا بین نیم ساعت الی 35 دقیقه، فوق 40 دقیقه، ما 11 و 10 دقیقه بالا طبق این ساعت، نمیدونم میزان هست این ساعت؟ بله؟ خب 11 و 10 دقیقه که شروع کردیم، علل قاعده حد اکثر تا نیم ساعت بعد یا 40 دقیقه بعدش چقدر میشه؟ بله؟ بعد 10 دقیقه به 12 حد اکثر میشه، حد اقل هم تا 20 دقیقه به 12 میشه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
خوبه معصیت میکنه اینجا تو